الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله صلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بررسی رأی محقق نائینی درباره حجیت عام بعد از تخصیص، کتاب اجود و تقریرات جلد 2 از صفحه 446 تا صفحه 452. محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه حجیت عام بعد از تخصیص را شرح میداد. در ضمن شرح مفصل آنچه که از کل این بیان استفاده می شود با توجه به آسانسازی و اضافات توضیحی این است که می فرماید الحق که عام بعد از تخصیص حجیت دارد در ما بقی و حقیقت است و این رأی است که موافق است با رأی محققین و عمدترین مطلبی یا تحلیلی که در این رابطه دارن از این قرار است. می فرماین که در عملیات تخصیص و تخصیص عام خبری از مجازیت وجود ندارد تا ادعا بشود که عام پس از تخصیص در مابقی مجاز است، برای اینکه معنای حقیقت این است که یک لفظ به معنای موضوع له خودش استعمال بشود و معنای مجاز آن است که یک لفظ در غیر معنای موضوع له خودش به کار برود. در اینجا 2 کلمه بیشتر نداریم، یک خود عام و دیگری هم عداد، اکرم کل عالمین یا اکرم کل العلماء. در این ترکیب میبینیم کلمه علما به عنوان یک لفظ عام که وضع شده است برای طبیعت. چه طبیعت؟ طبیعت مهمله که جامع است بین مطلق و مقید. مطلق هم مصداق اون طبیعت است و مقید هم جزء مصداق اون طبیعت است. بنابراین عام قبل از تخصیص به معنای موضوع الله خودش به کار می رود و بعد از تخصیصم به همون معنای موضوع الله خودش به کار می رود. در این رابطه هیچ شک و تردیدی وجود ندارد. اما قرائن یا مخصصات که به 2 نوع هست، اگر قرینه قرینه متصله بود، یعنی مخصص مخصص متصل بود از همان آغاز و ابتدا. یک دال دیگری در کنار عام اضافه می شود که در حقیقت تعدد دال شکل می گیرد و این یک واقعیتی است. با وجود تعدد دال، هر یکی از مدلولها معین و مشخص می شود و اصلا تصرفی به وجود نمی آید. دالی هست و مدلولی، و هر یکی هم از این دوتا دال به مدلول خودش به کار رفته، دقیقا استعمال در معنای حقیقی است. شبهه و شائبه مجازیت در کار نیست. اما اگر قرینه منفصله باشد، یعنی مخصص منفصل، در این صورت که گویا مخصص به تأخیر افتاده غفلتن یا مصلحتن یا بر اساس عامل دیگر، مثلا مجاملتن، بر هر بر اساس هر عاملی که باشد مخصص و قید تأخیر افتاده. با تأخیر افتادن قید، ظهور برای عام، ظهور ابتدایی منعقد می شود. اما مخصص که به وجود آمد، از سوی خود مولا کشف می شود که مراد متکلم از اول این اندازه بوده که الان کامل شد، و این قسمت از بیان وجهی یا عاملی برای تأخیر داشته. این در صورت مخصص منفصل. و در این صورت هم می فرماید لم یستعمل العام الا فی موضع له، آن فقط در موضوع له خودش به کار رفته. دلیل و دائی برای مجازیت از اساس وجود ندارد تا ما بگیم که امکان دارد عام در مابقی مجاز باشد. اما عدات مثل کلمه کل یا الف و لام تعریف که گفته شد، می فرماید این عدات که دائما در معنای خود به کار می رود، یک جا می شود این رو بگیم به معنای خود به کار نمی رود، جایی که فرض کنیم زائده باشد. و اما اگر کلمه زائده نباشد، کلمه عدات، قطعا به معنای خودش به کار می رود. شما ممکن سوال کنید که عدات معناش همه فراگیر و شمول است؟ میگیم بله، همان شمول است، منتها شمولی که متعلق است به مدخول آن، شمولی که متعلق است به ما یراد عن الکلام، اون هم شمول است. درست به همان معنای شمول و فراگیری به کار می رود بدون هیچ شک و شبهه. بنابراین درباره عام پس از تخصیص دائی برای مجاز بودن از اساس وجود ندارد.
در حال استفاده از کل مجاز در اینجا یا نه؟
نه، کل یک تکمله برای فرمایش شما بگم، مجاز نیست. سیدون الفاضل العزیز اکرم کل العالم العادل، تمام، محدود این می شود. کل است ولی کل تا کل.
من منظورم اکرم کل العلماء.
اکرم کل العلماء که بگید بله شامل کل می شود. اکرم کل العلماء بگید شما،
یعنی کل در اینجا مجاز میشه؟
نه مجاز نیست.
باید مجاز بشه.
مجاز چرا مجاز بشه؟ معنای
اون معنای مزعله را از بین میده، از دست
نه.
میده
نه، از دست نده. مطالعه گفتیم از دست نداد. کجا از دست داد؟
من در اون مثال که فرح حضرات
آلا
درست هست
آلا
اکرم کل علما این ظهور داره بر این که این عموم ما قبای از تخصیص داره.
بله، دو تا مطلب شد. ابای از تخصیص یه مطلبی است، ظهور در عموم دارد یه مطلبی است، اما کل در معنای خودش به کار رفته است یه مطلبی است. آلا در صورتی که ما میگیم اکرم کل العلماء و صحیح هن صحیح ظهور در عموم دارد و ظهور به قوت خودش باقی است، تا که تا این که یک کاشفی بیاد در آینده مخصص منفصل، اون کاشف چه کند؟ برای ما یک راهنمایی بکند، ما را هدایت کند که منظور از اکرم کل العلماء کل العلماء العدول بوده. کل به همون معنای خود، همه علمای عادل. آقای حسینی کل تأکیدی با کل به معنای جمع فرق دارد. کل تأکیدی پس از ذکر خود جمع میاد، هر مقداری که جمع گرفته است، مثلا سه نفرم بوده، اون مدلول ما قبل را محکم کاری میکند، تأکید و تأیید میکند. اما کل که موضوع قرار بگیرد، اون عدات جمع است از ابتدا که دلالت بر استغراق میکند. کلام محقق نائینی را فهمیدیم بلا شبهت، مسئله تا اینجا روشن شد. حالا آراء دیگری را هم زمیمه کنیم. امام خمینی قدس الله نفسه الزکی کتاب مناهج الاصول جلد 2 صفحه 339 که این کتاب اصولی خوب و عالی و جمع و جور مختصر و مفید، شرح کفایه است در حقیقت به قلم خود ایشان هست. در این کتاب ایشان در این صفحه و این جلد از کتاب می‌فرماید که هم در افراد باقی مانده پس از تخصیص حقیقت است لدل اقلا، یک کلمه و تمام، لدل اقلا. شما اینو بفهمید، لدل اقلا یعنی چه؟ یعنی اقلایی که در محاورات خودشان عمومی به کار میبرند و تخصیص میدهند، باقی مانده از تخصیص را از دائره بیرون نمی کنند، وارد دائره می کنند، می شود حقیقت در ما بقی اندل اقلا. اما رأی نهایی و تکمیلی سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکی کتاب محاضرات جلد 4 صفحه 320 تا 322 می‌فرماید دلالت 3 قسم است. 1 دلالت تصوریه، 2 دلالت تفهیمیه، 3 دلالت تصریقیه. دلالت تصوریه عبارت است از دلالت لفظ بر معنا عند السماع بدون دخالت هیچ چیزی دیگری، فقط مخاطب علم به وضع داشته باشد. این دلالت اولی یک شرط دارد و آن عبارت است از علم به وضع. اصلا شرط دیگری که از سوی متکلم این کلام قصدن صادر شده یا سهوًا صادر شده، قصدی هست، اراده هست، به هیچ یکی از این چیزها ربطی و اناتی ندارد، فقط علم بواسطه. اشتباهاً از زبان متکلم اگر یک کلمه در بیاد بگد مثلا کتاب، سامعی که معنای کتابو میداند معنا به ذهنش خطور میکند، تصور فقط خطور است. این دلالت اولی. این دلالت را ما اصلا وارد بحث نمی کنیم، جزء بحث ما نیست، بلکه یک بحث بلاغی جدایی است. اما قسم دوم که عبارت است از دلالت تفهیمیه، این دلالت تفهیمیه را می توانیم دلالت تصدیقیه اولیه هم بگیم، چون تصدیقیه دارای دو مرحله است، می توانیم تصدیقیه اولیه هم بگیم. منظور از این دلالت این است که مخاطب از بیان مولا استفاده کند که منظور مولا تفهیم مخاطب بوده است. مولا این کلامو که بیان میکند میخواهد که مخاطب این معنا را بفهمد. شرایط و مقومات این دلالت تفهیمی علاوه بر علم به وضع این است که کلام کامل باشد، یعنی نسبت کلامیه داشته باشد. و مضافاً بر این نسبت کلامیه داشتن، قرینه متصله در کلام نباشد تا جهت را تعیین، تحدید، تغییر بدهد. کلام از تو با ما، کلام از تو دارای نسبت کلامیه از سوی متکلم است در مقام بیان و قرینه هم نصب نشده. اینجا قرینه متصل، قرینه متصلی در کار نیست، این دلالت کامل می شود. مفاد این دلالت چیست؟ مفادش این است که مخاطب درک می کند که مولا قصد داشت از این بیان که به ما مطلبی را تفهیم کند، تا تمام. و منشأ اصلی این دلالت وضع است. این دلالت تفهیمیه یا دلالت تصدیقیه اولا در حقیقت دلالت وضعی است، دلالتش بالوضع است. اما قسم سوم یا صورت سوم که عبارت است از دلالت تصدیقیه یا تصدیقیه ثانیه، اولا و ثانیه گفتیم، منظور از این دلالت این است که مولا کلامی را اعلام کرده است، وضع لفظ معلوم است، مولا در مقام بیان هم بوده است، قرینه متصله هم وجود نداشته. الان عقلا در این مورد یک شک می کند و یک حکم صادر می کند. شک یعنی در حد توجه، آیا اون اراده مولا که در دل دلالت تفهیمیه گنجانده شده بود، اون اراده جدی است یا استعمالی است؟ بر اساس بنای عقلا با یک توجه، یک توجه می شود مسیر به سوی استفاده از بنای عقلا، با یک توجه می رسیم میگیم نه، بنای عقلا بر این است که اگر مراد مولا جدی نبود قرینه این ذکر میکرد. الان که قرینه در کار نیست، کشف می شود که همان مراد استعمالی در دلالت تفهیمیه مراد جدی مولاست در دلالت تصدیقیه، و در این دلالت تصدیقی منظور از عدم قرینه، قرینه منفصل است، متصله در دلالت تفهیمیه بود. خوب دقت کنید، منظور از قرینه، قرینه منفصل است. الان دلالت تفهیمی آمده است، پس از دلالت تفهیمی فاصله هم ایجاد شد، میدان عمل آمد. قرینه منفصله اگر نبود، عقلا حکم میکند که مراد استعمالی در دلالت تفهیمی برابر است با مراد جدی در دلالت تصدیقیه و کار تمامه. اما اگر قرینه منفصله صورت گرفت، قرینه منفصله اگر صورت گرفت، شما که مطلب خوب دقت کردید دیگه تا آخر گویا ذهنتان رسید، قرینه منفصله که صورت بگیرد کشف میکند که مراد مولا احسنتم نسبت به کل افراد، یه جمله رو اضافه کنم، نسبت به کل افراد جدی نبوده است. اون مرادی که در دلالت تفهیمی بوده است مراد استعمالی بوده، مراد جدیش بعد از تحقق مخصص منفصل معلوم می شود، که محدود است به حدود عدالت. اکرم العلماء الادوب است. این شرح مفصل رو که ایشان داد بعد از این شرح سال توضیح اگر بگید اشکالی الان بذار تا کامل کنه توضیح یا اشکالی بفرم تفسیر ها دیگه نمیدونم
این نسبت کلامی که در دلالت تفسیر آمد این محصول هم مراد استعمالیه چون اصلا کلام خودش نسبت درش هست نسبت مسند به مسندانه اصلا هست بلاشه
ما اون را در برابر دلالت تصوریه گفتیم. دلالت تصوریه متضمن نسبت کلامیه نیست. کتاب اون در اون جهت گفتیم، اون دیگه رمز و راز دیگه خاصی نداره. ساختار کامله، ساختار از نقص آمد بیرون. دلالت تصوریه در حد یک ساختار ناقصیه. ساختار کامل بشود، دارای نسبت کلامیه بشود، در مرحله اول می شود تفهیمیه، در مرحله دوم می شود تصدیقیه. اینو کامل بکنم اشکالات ذهنی شما جواب داده می شود. بعد از کامل کردم گوش می دم اگر سوالی داشتیم که تقریبا در نزدیک کامل شدن این گردونه هستیم. ما این سه تا دلالت رو که فهمیدیم، بعد از فهم این سه تا دلالت میخواهیم درباره حجیت عام پس از تخصیص تطبیقی به عمل بیاریم. میبینیم اگر عام در مرحله دلالت تفهیمیه قرینه متصله داشت که به ذهنمون سپردیم که قرینه متصله مربوط می شود به مرحله دلالت تفهیمیه، اگر قرینه متصله داشت از همون آغاز حدود معین شده است، خط کشی شده، بیان شده، افراد و قلم رو به عام خط کشی شده دیگه، نه تا در حقیقت کلمه تقیید یک لفظ واقعش بیان حدود عام هست، در اونجا که بحث نداریم. اما تا بگیم که عام بعد از تخصیص حقیقت است یا حقیقت نیست، خودش عام خط کشی شده است در یک چارچوب فی اطار خاص. و اما اگر بگیم که دلالت تصدیقیه به قرینه روبرو می شود، اینجا چه کار بکنیم؟ میبینیم که در مرحله دلالت تصدیقیه قرینه منفصل آمد، یعنی مخصص منفصل. در اینجا چه حادثه‌ای رخ میدهد درباره عام و چه آثاری به جای میگذارد؟ میبینیم که این قرینه منفصله کشف میکند که اون عمومی که در مرحله دلالت تفهیمیه بود مراد مولا نبوده، مراد جدی مولا نبوده، بلکه مراد مولا یک مقداری از اون عام به طور معین بوده است که به وسیله این قرینه منفصله اون مقدار مشخص و معین می شود و تعیین مقدار به وسیله دال مستقل هیچ اشکالی در اصل معنای آورد نمی کنه. بعد ایشان یک توضیح دیگری را هم اینجا اعلام میکنند، میفرماید که شما بدانید، هرچند مطلب تا اینجا کامل شد، مضافاً بر این بدانید که ملازمه بین دلالت تفهیمیه و دلالت تصدیقیه در کار نیست. چرا؟ اولا دو تا دلالت ساخت و باختشون به قول عوام فرق میکنه. چرا؟ برای این که دلالت تفهیمیه اولا بالوضع است و ثانیا برای القاء مطلب است، فقط نه القاء مراد، القاء مدلول کلام است نه القاء مراد مولا. و این یه مطلب خصوصیاتی که دلالت تفهیمیه داشت. دلالت تصدیقیه ما اصل عامل برای این دلالت و پشتوانه این دلالت وضع نیست، بنای عقلاست. و خصوصیتی که در این دلالت وجود دارد این است که باروبر این دلالت کشف مراد مولاست، کشف مراد جدی مولاست. پس دو تا دلالت اصلا از لحاظ سیغ و سیاقت و سیغه با هم فرق کرد. بله، حالا کامل بکنم. مرحبا به مکمل کلامی. این مطلبی که گفتیم، بنابراین اگر دلالت تصدیقیه، یعنی همین دلالتی که مفاد آن کشف مراد مولا هست، به مخصصی برخورد بکند و قیدی بر او عارض بشود، صدمه ببیند، صدمه به دلالت تفهیمیه وارد نمی شود. چرا؟ چون اون دلالت تفهیمیه بنیه و بنیادش چه بود؟ وضع بود. اون وضع و اون معنا و اون لفظ به قوت خودش باقی است. اینجا یک دلالت، یک قرینه منفصله آمد، مراد مولا را برای ما اعلام کرد که مراد اینه، مراد محدود، مراد جمیع افراد نیست. با این توضیحی که داده شد وصلنا الى هذه النتیجه که چه؟ که پس از عدم ملازمه بین دلالتین میگیم دلالت تصدیقیه هر چند تخصیص خورده باشد، ضرری به مفهوم و دلالت تفهیمیه ندارد. در نتیجه عام پس از تخصیص بلا اشکال نسبت به افراد باقی مانده حقیقت است و هیچ شبهی در این رابطه وجود ندارد. آراء و فهمیدیم، آراء و فهمیدیم. التحقیق بفرمید.
اینکه از ذات مزمخویی که بیفرمایید که در تحقیمی هستگی تحقیق به این رو قاید میشه که در دلالت لفظ آمون بر امور و شمول و اینا
این از نوع تصدیقیه هست یا از نوع تفهیمیه هست؟
کدام یکی؟
همین مثل کل حتی کلن شمولوگیان بعد
حواستون به نوشتن بود، اینا رو نوشتید کامل کردید، حواس که به طرف نوشته جذب شد، ذهن کمتر جذبش کرده است، کامل نوشته. یه بار مراجعه کن، معلومه دلالت تفهیمیه در اون مرحله است که کلام با یک نسبت کلامیه بیان بشود، قرینه متصله در کار نباشد، مخاطب میفهمد که مولا قصدش چی چیه، تفهیمه. این باید آخه پس بوده حواستان. اما در دلالت تصدیقی اینه که بله تفهیم که شد، معنا که این بود، امکان دارد. یکی از نشانه های تفکیک سید میفرد اینه که بعد از دلالت تفهیمی ممکنه شک بکنید که آیا مرادم همین هست یا نیست. پس اگر تفکیک نبود شک معنا نداشت، شک بکنید، پس از شک فوراً بنای اخرا را به کمک میخواهید، به کمک میگیرید، از بنای اخرا کمک میطلبید، بنای اخرا حاضره، میگه نه اگر قرینه در کار نیست همون مراد استعماری، مراد جدید. اگر سؤال فوری نداری من تحقیق کامل بشود که وقت کم. اما تحقیق در دو مرحله، مرحله توضیح در باره حجیت عام بعد از تخصیص و مرحله جمع‌بندی بین آراء. اما مرحله اول عنایت کنید آنچه که در صفحه تحقیق دیده می شود این است که گفتیم در عموم، یعنی در اقسام عموم، یک اصلی داریم به نام اصالت الاستغراق، دیروزا گفتیم، و این چیزی هم اضافه کنیم مضافاً بر اون اصل عموم استغراقی در حقیقت یک قسم حاکم بر اقسام دیگر است. حاکم یعنی میداندار به طور کل، بله به طور کل عموم در شکل استغراقی است. اون عمومی که مجموعی هست یا بدلی هست، به قول سیدنا عموم مجموعی که با یک قید میاد، یک قیدی که میگد اکرمهم کافتن، مجموعا اکرمهم جمیعهم، با این قید که میاد، اینه که سید نفرموده و چیزی که فرموده بود حالا میگم، عادی از تخصیص میشود معمولا، تخصیص متصل با این قید اضافی منتهی میشد به تنافی و تضاد در کلام، و همینطور بدلیت. پس بنابراین داستان ما که به اینجا رسید که منظور از آن به طور کل استغراقی است، اضافه کنید عام استغراقی انحلالی است، از اساتید من، از خود سیدنا الاستاد بسیار با شدت لحن و توضیح کامل استفاده کرده این که عام استغراقی انحلالی است، در صورتی که حکم آن بیاد منحل می شود به فرد فرد علل استقلال، و خارج شدن یک فرد به باقی بودن فرد دیگر صدمه ای وارد نمی کند، انحلالی است، انتصال های متعددی ممکن است. این مطلب که در نظر گرفته شود پس از که عنوان انحلال را وارد میدان بکنیم زمینه برای مجازیت اصلا وجود ندارد. پس از انحلال مطلب حل. اما جمع بین آرا در یکی دو دقیقه، جمع بین آرا عنایت کنید، تحقیق این است که این نزاع و این بحث یک نزاع عملی نیست، یک نزاع علمی بلاغی محض. چرا؟ برای اینکه تمامی صاحب نظران و محققان بر این است که از عام پس از تخصیص قطعا استفاده می شود و استعمال عام در معنای خودش پس از تخصیص، یعنی در باقی مانده از تخصیص، قطعا استعمال درستی است، در این شک نیست. و اون حرفی که گفته می شد اگر ما این را انکار بکنیم گویا آسیاب اجتهاد از کار می افتد، چنین چیزی در کار نیست. به طور مسلم همه از این عام که پس از تخصیص در اختیار قرار دارد استفاده می کنند و استفاده هم قطعا صحیح هست. اما اونهایی که به عمق بلاغت و ادب رفته اند میگن اینجا این استعمال مجازی است، استعمال مجازی صحیح. و اصولیین متأخر و محققین از زمان شیخ انصاری، یعنی تطور اصول به بعد، بر اینن که نه، شیخ انصاری تا سیدنا الاستاد بر اینن که اصلا حقیقتی که اصلا مجازی در کار نیست. اگرم دقت کردید جوهره بحث و اون روح مطلب در بیان این چهار یل اصول شیخ انصاری، محقق خراسانی و محقق نائینی و سیدنا الاستاد، روح مطلب یک چیز بود، منتها قدرت مانور از جهت قدرت علمی اصولی که داشتن فرق میکرد و الا بدنه کار سمت و سو یک چیز بود. خواستن ثابت بکنن که مجازیتی در کار نیست. بنابراین ما پس از این که دیدیم معنای عام همان است و استعمالش هم درست است، دغدغه‌ای نداره. تمام بحث منتهی میشه به یک نکته بلاغی و اون هم تأثیر گذار در وادی عمل نیست. بحث حجیت عام پس از تخصیص کامل شد، نتیجه هم نهایتاً اعلام شد که بر اساس رأی اصولیون پس از تطور عام در باقی مانده از تخصیص حقیقت است و حجیتش هم به نحو حقیقی است و از نظر اصولیون قبل از تطور استعمال عام درست است، صحیح است، اما به نحو مجاز. انشاءالله بحث اجمال در مخصص که یک گردونه نسبتاً صعب الاموری است در جلسه فردا انشاءالله. صلوات خدمت کنم.